استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از چاشت و وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، وضعیت مهاجرین افغان به ویژه زنان و کودکان را در زندانهای پاکستان دردناک خوانده است. آقای کرزی دیروز جمعه در رشته توییت‌های گفت که رفتار حکومت پاکستان با این زندانیان نامناسب و خلاف ارزش هاست. او افزوده که بار دیگر از حکومت پاکستان می‌خواهد که به عنوان یک همسایه نیک و معتمدین بر مبنای اصول و موازین بین‌المللی و حقوق بشری با مهاجرین افغان رفتار کند. بر اساس گزارش‌ها حدود 1400 تن از افغان‌ها به شمول زنان و کودکان به دلیل آنچه نداشتن اسناد سفر خوانده شده در این اواخر در پاکستان زندانی شدند. 5 تن به شمول 2 زن در رویداد ترافیکی در شهرهای بلخ، جوزجان جان باختند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در توییت امروز گفت که این رویداد زمان رخ داد که یک بس مسافربری با یک موتر نو سراچه در منطقه جیخچی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تصادم کرد. با گزارش این خبرگزاری، این رویداد 4 زخمی نیز بر جای گذاشته است. محکمه انقلابی تهران مهدی بهرام، داستان‌نویس و نقاش ایرانی را به اعدام محکوم کرده است. برخی منابع به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتند که آقای بهرام در 11 اکتبر پس از مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل در جریان اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شد. اتهام‌های وارده بر او هنوز مشخص نیست. کمیته نظارت بر وضعیت افراد دستگیر شده در ایران گفته که بهرام از داشتن وکیل مدافع در جلسه محکمه محروم شده است. و شماره تلفات ناشی از انفجار یک تانکر نفت در افریقای جنوبی به 34 تن رسید. این رویداد شنبه گذشته رخ داده بود و در آن زمان شمار قربانیان 10 تن گزارش شده بود. وزارت صحت افریقای جنوبی دیروز جمعه اعلام کرد که 24 تن از زخمیان بر اثر جراحات شدید جان دادند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این برنامه، رئیس اداره توسعه بین المللی ایالات متحده میگوید با ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان 11,600,000 زن و دختر از کمک های بشری محروم خواهند شد.
که در افغانستان بیشتر از خانما سرپرست خانواده خود است، امی طبقه زنا که سرپرست فامیلای خود هستند ضرر میبینه.
بسته شدن پانتون‌ها در افغانستان و آرزوهای ناتمام معسلان دختر در هرات.
پاینده خیلی خیلی امید داشتم، خیلی برنامه ریزی خوبی کرده بودم که درس خوب خانم برم و یک دکتر خوب عالی شم.
در این باره هم برایتان میگوییم.
کریستیانو رونالدو به باشگاه فوتبال النصر عربستان پیوست و تبدیل به قیمتی ترین فوتبالر تاریخ فوتبال جهان شد.
و خواست دهقانان در فرا از حکومت طالبان و جامعه جهانی.
برای دهقانان بدیل همه کشت کوکنار جایگزین کنند.
بیشتر در این باره در برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروغ به همکاری تخنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. در ادامه واکنش ها به ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان، سمانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده میگوید با این تصمیم طالبان 11,600,000 زن و دختر نمیتوانند کمک های بشری و حیاتی را دریافت کنند. او این تصمیم طالبان را خطرناک خوانده. بیشتر در این گزارش.
ادامه نگرانی ها در مورد محدودیت طالبان بر کار زنان در ادارات ملی و بین المللی غیر دولتی. سمانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا می گوید پس از این تصمیم طالبان در حال حاضر نزدیک به 11.6 میلیون زن و دختر افغان به کمک‌های بشری و حیاتی دسترسی ندارند. خانم پاور ناوقت روز شنبه در توییترش نوشته است: این یک فاجعه بزرگ است که در بخش مبارزه با بحران شدید افغانستان سهم نیمه از نفوس از بین برده می شود. او این تصمیم طالبان را ضمن نکوهش خطرناک خوانده و خواستار لغو آن شده است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان در صفحه توییترش نوشته است: با گونه‌ای که کارکنان زن کمک‌ها را به افراد نیازمند می‌رسانند، همکاران مردشان نمی‌توانند. این سازمان افزوده است: با گونه‌ای که کمک رسانان زن به خانواده‌های نیازمند کمک‌ها را می‌رسانند و به وقت به آنها رسیدگی می‌کنند، همکاران مردشان نمی‌توانند. این زنان زندگی مردم را نجات می‌دهند. این کار آنها باید ادامه پیدا کند. در این حال صندوق بچه کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است نقش زنان در بخش رسانیدن کمک‌های یونیسف در افغانستان بسیار مهم است. این اداره در صفحه توییترش نوشته است: آنها، یعنی زنان، زندگی مردم را نجات می‌دهند. زنان آموزگارند، در بخش غذایی تخصص دارند. آنها گروه‌های کمک رسان را رهبری می‌کنند. آنها در بخش صحت کار می‌کنند، واکسین می‌کنند، گروه‌های اجتماعی و مؤسسه‌ها را رهبری می‌کنند. باید سهم آنها در بخش رسانیدن کمک‌ها ادامه داشته باشد. در ادامه محدودیت‌ها بر زنان، حکومت طالبان در 24 دسامبر فعالیت زنان را در تمامی سازمان‌های غیر دولتی ممنوع کرد و گفت که اگر هر نهاد تصمیم آنها را نپذیرد، مجوز کار آنها لغو خواهد شد. عدم رعایت حجاب اسلامی علت اصلی این تصمیم خوانده شده، اما زنان افغان در محیط کار نیز حجاب را رعایت می کردند و بسیاری از مردم این تصمیم را تنها بهانه ای از طالبان می دانند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور به گونه گسترده نکوهش شد و هنوز هم ادامه دارد، اما هیچ تأثیر بر تصمیم حکومت طالبان نداشته است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان هفته گذشته پس از این تصمیم طالبان گفت که این امر روند کمک‌های بشری در این کشور را با مشکل مواجه می‌کند. طالبان پس از آغاز حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بستند و در تازه‌ترین اقدام دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. همچنان زنان را از رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های زنانه نیز منع کرده و بر سفر زنان بدون محرم در مسیرهای طولانی نیز محدودیت شدید وضع کردند. انتقادهای بر طالبان وجود دارد که با گذشت زمان یک بار دیگر محدودیت‌های دور اولشان را تکرار کردند که در آن زمان نیز زنان اجازه آموزش، تحصیل و کار را نداشتند.
محروم شدن احتمالی میلیون ها زن و دختر از کمک های بشری و حیاتی در افغانستان بر خانواده های نادار و در مجموع بر مردم افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ محمد خاطر پردیس این سوال را از محموده تقوا، فعال حقوق زن و استاد پانتون پرسیده.
به دو دلیل بسیار خطرناک است، به خاطر مردم افغانستان و همچنان به خاطر خود امارت اسلامی. و من هم فکر میکنم که نه تنها 12 میلیون طبقه اوناس، بلکه بیشتر از او، به خاطر از اینکه بله از نفوذ طبقه اوناس بیشتر است، بیشتر ضرر میکنه و عواقب خراب داره. و ما میبینیم که در افغانستان بیشتر از خانم‌ها سرپرست خانواده خود هستند. امی طبقه زنها که سرپرست فامیلای خود هستند ضرر میبینه و در پهلوی از اونایی که سرپرستی میکنه از خانواده خود، یعنی در خانواده خود تنها طبقه اوناس نداره بلکه یک خانواده را سرپرستی میکنه، با اونا هم ضرر مستقیم داره و عواقب خراب داره. ولی به خود امارت اسلامی در قسمت رسمیت شناختن شاید شرایط بسیار سخت بسازه، به خاطر از اینکه شاید بعضی از فعالیت‌های را انجام داده باشه که به خاطر مردم، در ذهن مردم و به خاطر جامعه جهانی یکی مثبت تلقی شده باشه و به سبب از او بعضی از نرمش‌ها ممکن در مقابل حکومت اسلامی صورت گرفته باشه. ولی وقتی امارت اسلامی به این شکل مردم شوکه ساخت و اینو فعالیت چرا تصمیم را گرفت، با فکرم که شاید مسئله رسمیت شناختنش یا هم هیچ ممکن نباشه یا هم اگر ممکن باشه به چندین سال دیگه هم به تعویق بفته.
بله، بانو تقوا، در مسئله این تصمیم اخیر طالبا در شرایط فعلی چه فکر میکنین؟ چی باید شد که بالاخره طالبا از تصمیم خود عقب برن؟
به نظر من مردم هم بسیار حیران شدن وقتی که تصمیم شنیدن، به خاطر از اینکه اکثر سران امارت اسلامی نظریات خود از طریق سوشیل میدیا، از طریق دیگه وسایل ارتباطی با مردم شریک ساختن که یعنی از این تصمیم خوش نبودن. پس این هم مردم بسیار حیران می‌سازد که این تصمیم از کجا آمد، از کجا نازل شد که بالای مردم افغانستان این تصمیم تطبیق میشه. و از این نزی چرا در مقابل زنای قدر تقابل ای با مردم یک سوال است. آیا ای خونیست که از زنا یا هم در مقابل زنا وقت قیدگیری میشه، وقتی در مقابل زنا فرامین مختلفی صادر میشه، هدفش بالای جامعه جهانی فشار آوردن است؟ پس اگر فشار آوردن باشه، ممکن از طریق مذاکرات و یا هم مسائل دیگه چیزایی را که امارت اسلامی هدف داره به دست بیاره، ولی به این شکل نی که ملت خدا و مردم خدا آزرده بسازه.
دوام این وضعیت چقدر خطرناک است به نظر تو؟
یکی به خاطر مسائل اقتصادی افغانستان، یکی به خاطر مردم افغانستان، یک ضرر عمده داره و عواقب بسیار خراب داره. ما گفتم که تقریبا 50% زنان افغانستان بیوه شده. از دست کی بیوه شده؟ کی بیوه ساخته؟ و می 50% بیوه سرپرست تقریبا 50% نفوذ افغانستان است. جواب از این را کی میده؟ یعنی ما یک پست یک خانم را دیدم، گفت که ما بیوه استم، شوهرم در یک انتحاری شهید شده و ما چند طفل دارم که اونا یعنی کار نمیکنه، خرد هستن و ما مسئول اونا استم. تا امر ثانی ما چی بخوریم و تا امر ثانی ما به اولادای خود چی بگویم و ضمناً کرایه که کسی که کرایه خانه را از پیش من میگیره، ما به اونا چی جواب بدم تا امر ثانی را؟ این هم سوال ملت است، سوال تنها از سوال از خانم نیست، یعنی مردم چی بکنه.
گفتگوی بود با محموده تقوا، فعال حقوق زن و استاد پانتون.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
پس از مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دختران از سوی طالبان در افغانستان، اکنون شماری از مسئولان دختر در هرات میگویند که طالبان با این تصمیم آرزوهای آنها را نابود ساختند. گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می‌شود. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. اکنون میشنوید که اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید در نتیجه حملات راکتی روسیه، منبع برق اصلی تأسیسات هسته‌ای زاپروژیا در اوکراین قطع شده. در این حال حملات راکتی روسیه بار دیگر بر شهر کیف پایتخت اوکراین صورت گرفته و سیستم های مدافع هوایی اوکراین شماری از آنها را خونسا کرده. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی می گوید جریان اصلی برق نیروگاه اتمی زاپوروژیا در اوکراین به دلیل حملات راکتی قطع شده است. به گفته گروسی، هر 6 ریاکتور نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا محسوب می شود دیگر کار نمی کند. اما به گفته او صرف مرکز عملیات خارجی ماشین‌های سرد کننده ریاکتورها و سایر فعالیت‌های ضروری نیروگاه هسته‌ای فعال بوده و برق لازم نیز با آنها تأمین شده است. کارشناسان اداره بین‌المللی انرژی اتمی که در این نیروگاه حضور دارند گزارش دادند که ارتباط نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا با کیبل حمایتی آن در اواخر روز گذشته قطع شد و دلیل آن حملات راکتی بود که به این کیبل آسیب وارد کرده است. در این حال الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین ادعا کرده که روسیه پس از حمله به کشور همسایه خود اوکراین درگیر بحران شده و به زودی سفربری نیروهای دیگر را اعلام خواهد کرد. در تازه‌ترین گزارش‌ها از اوکراین گفته می‌شود که سیستم‌های مدافع هوایی اوکراین حملات تیارات بی‌پیلوت روسیه به شهر کیف، پایتخت این کشور را دفع کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی روزانه خود اعلام کرده که این کشور در حال بررسی توسعه سیستم‌های مدافع هوایی خود است. اولکسی کولیبا والی کیف گفته که روسیه بار دیگر تأسیسات اصلی و زیربنایی اوکراین را با حملات خود هدف قرار داده است. کولیبا در شبکه تلگرام خود نوشته که سیستم‌های ضد هوایی اوکراین طیارات بی پیلوت روسی را سرنگون کردند. مقامات ملکی شهر کیف پایتخت اوکراین همچنان گفتند که حملات نیروهای روسیه در طول شب گذشته نتوانسته اهداف را مورد اصابت قرار دهند و 5 طیاره بی پیلوت در شهر کیف سقوط داده شده است. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد تا هنوز هم ادامه دارد.
کریستیانو رونالدو به باشگاه فوتبال النصر عربستان پیوست و تبدیل به قیمتی ترین فوتبالر تاریخ فوتبال جهان شد. باشگاه فوتبال النصر عربستان با انتشار پست اینستاگرامی پیوستن رونالدو به این باشگاه را تایید کرد. در بیانیه این باشگاه آمده است که این قرارداد بیش از تاریخ سازی برای آنان اهمیت دارد. این قرارداد است که نه تنها الهام بخش باشگاه ما برای دستیابی به موفقیت‌های بزرگتر است، بلکه الهام بخش لیگ ما، ملت ما و نسل های آینده پسران و دختران ماست تا بهترین خود باشند. رونالدو به خانه جدید خود خوش آمدید. وای، با این قرارداد هر فصل 200 میلیون یورو معاش دریافت خواهد کرد. پیش از این اما و اگرهای زیاده در پیوستن وای به این باشگاه وجود داشت، ولی این ستاره 37 ساله پرتغالی فوتبال جهان قرار است که تا 39 سالگی در عربستان توپ بزند. بر طبق گزارش ها رونالدو با امضای این قرارداد و پردرآمدترین ورزشکار تاریخ فوتبال جهان مبدل شده است. وای پس از فسخ قراردادش با باشگاه فوتبال منچستر یونایتد با عنوان بازیکن آزاد به شمار می رفت و از باشگاه های مطرح فوتبال اروپایی هیچ گونه درخواستی را دریافت نکرد، تا اینکه مصمم شد با امضای قرارداد 2 ساله با باشگاه فوتبال النصر عربستان به توافق برسد. این قرارداد احتمال دارد که 7 سال طول بکشد، چون رونالدو و مسی احتمالاً به عنوان سفیران فوتبال برای میزبانی جام جهانی 2030 انتخاب خواهند شد، زیرا عربستان قصد دارد که میزبانی جام جهانی 2030 فوتبال را مشترکاً با مصر و یونان بر عهده بگیرد. اگر قرارداد رونالدو این گونه باشد، احتمال دارد که تا 7 سال آینده 1.2 میلیارد پوند به جیب بزند. معرفی رسمی این ستاره پرتغالی بعد از بازی تیم النصر با الخلیج در لیگ عربستان اتفاق خواهد افتاد و رونالدو در محله آل محمدیه اقامت خواهد داشت.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو .com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. از ساعت 3 تا 4 پس از چاشت امروز برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی بشنوید. تشکر بار دیگر از همراهیتان. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم، اما پیش از آن
نشریه استریتس تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: محدودیت ها بر زنان، اختلاف بین طالبان را دامن.
بیشتر از خبر.
اکنون جعفر احمدی مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کند.
نشریه استریتس تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: محدودیت‌ها بر زنان، اختلاف بین طالبان را دامن زده است. در مطلب به نقل از منابع در قندهار آمده است که احکام پیام طالبان در مورد محدودیت‌ها بر حقوق زنان به افزایش اختلافات میان طالبان انجامیده است، به حدی که یک گروه نیروهای وفادارش را برای محافظت از خودش فراخوانده. نویسنده مطلب به گونه تفصیلی در مورد محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر کار، آموزش و تحصیل و سفر زنان نوشته است و افزوده است که اقدامات طالبان خشم جامعه جهانی را برانگیخته و حتی شماری از کشورهای اسلامی دوست آنها نیز واکنش نشان دادند. استریتس تایمز می نویسد که ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان دستورهای افراطی را از کندهار صادر می کند. پیش از این شماری از تحلیلگران بر رادیو آزادی گفتند که اختلاف بین طالبان بر سر حقوق زنان و دختران عمیق است. نشریه به نقل از چند منبع که خواستند نامه‌هایشان افشا نشود نوشته است که ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان و پسر ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان تلاش می‌کنند که هبت الله آخوندزاده فرمانهایش در مورد زنان و دختران را پس بگیرد. نشریه به نقل از منابع نوشته که یعقوب و حقانی کوشیدند تا با آخوندزاده ببینند و گفتگو کنند، اما تا هنوز موفق نشدند. نشریه در ادامه به نقل از منابع نوشته است در حال حاضر جنجال در بین طالبان به حد زیاد است که هر گروه تلاش می کند که برای برخورد احتمالی افراد خودشان را گرد هم بیاورند. به نوشته استریتس تایمز ملا یعقوب بر سلاح و مهمات به ارزش میلیاردها دلار که از نیروهای آمریکایی به جا مانده است کنترل دارد. و روزنامه نیویورک پست به موضوع کتاب جنگ زندگیش در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نظری افکنده است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که یک ماه پیش از خروج نیروها از افغانستان، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده مقایسه کردن وضعیت افغانستان با اوضاع پس از خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام را رد کرده بود. اما به نوشته مقاله نویس کریس ویپل، نویسنده این کتاب، ادعا می‌کند زمانی که بایدن 78 ساله بر رسانه‌ها گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وضعیت به میان نخواهد آمد که کسی دچار مشکل در سفارت آمریکا در افغانستان شود، یک مأمور قصر سفید آن را خنده آور خواند. در ادامه می‌خوانیم که برخلاف سخنان آقای بایدن، آمریکا مجبور شد که دیپلماتان و کارمندان سفارت آمریکا در کابل را با وسیله هلیکوپتر بیرون کند.
چند روز پس از مسدود شدن پوهنتون‌ها بر روی دختران از سوی طالبان در افغانستان، شماری از مسئولان دختر در هرات میگویند طالبان با این تصمیم آرزوهای آنها را نابود ساختند. به گفته این دختران به جای درس خواندن و رسیدن به آرزوهایشان شب و روز در خانه نشسته و گریه میکنند. بیشتر در این گزارش شاپور صابر که با صدای یک مؤسل آغاز میشود.
من کاملا یک افسردگی گرفته، اصلا نمیفهمم. من فکر میکنم من در یک خوابی هستم و اینا همه من خواب میبینم.
بی‌نظیر محصل سال چهارم فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات است. این دختر 22 ساله قرار بود تا چند ماه دیگر از پوهنتون فارغ شود، اما مسدود شدن پوهنتون ها بروی دختران از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان همه آرزوهایش را با خاک یکسان ساخته است. بی‌نظیر میگوید طالبان در کنار تحصیل خوشی ها و آرامش او را نیز گرفتند.
هر چیزی که اینها گفتن ما گفتیم خوب، اما نمیفهم چرا از آخرین توان خود اینا بر علیه ما استفاده میکنن. دیگه میترسم از این که بگن پلان بعدی اینه که اکسیژن هم برای زنا محدود میباشه، دیگه نباید اکسیژن هم بکشن و شک به اینه که زنده بگور کردن دختران هم دوباره همون دوران هم فرا برسه و دختران زنده بگور کنن.
مرزیه 24 ساله همانند بی‌نظیر پس از مسدود شدن پوهنتون‌ها از سوی طالبان آرزوها و اهدافش را نابود شده می داند. او محصل سال پنجم فاکولته طب پوهنتون هرات است. به گفته مرزیه در زیر پرچم طالبان آرزوی دکتر شدنش به خاک یکسان شده.
با اینده خیلی خیلی امید داشتم، خیلی برنامه ریزی ها خوب کرده بودم که درس خوب خوانم، برم تخصص بگیرم، یک دکتر خوب عالی شم، ولی زمانی که مکتوب دیدم فکر کردم همه رزوام به گور رفت. اصلا نه دختر نباید درس بخونه، دختر نباید بیرون بشه، دختر نباید به امام بره، اصلا شاید چند وقت بعد بگن دختر نباید از خانه بیرون شه.
محروم شدن دختران از تحصیل از سوی طالبان آرامش خانواده‌های افغان را هم گرفته. زلیخا مادر مرضیه نگران آینده دو دختر محصلش است. او میگوید دخترانش یکی طب و دیگری ژورنالیسم می‌خواندند.
خ
خیلی دل می‌سوزه دخترم می‌سوزه چون دخترها پوانتون می‌خوندن سبا می‌تونن که یک بستر خدمت به جامعه بشن خدمت کنن به مردم، اما متأسفانه پوانتونا بسته شد همه خانه‌نشین شدن. از این می‌ترسم که سبا یک مشکل روانی بزی دخترها پیش نیاد، مثل دخترها ما هزارها دختر به می درد دچاره.
برخی از فعالان حقوق زنان در هرات محروم شدن دختران از آموزش و تحصیل را یک برنامه هدفمند برای تاریک ساختن آینده زنان افغان می دانند. مریم شکیبانی یک تن از این فعالان به این باور است که طالبان در تلاش حذف کامل زنان و دختران از جامعه هستند. او در این باره به رادیو آزادی می گوید:
شما تصور کنین که در قرن 21 دختر افغان اجازه از این نداره که بره درس بخونه. از اساسی ترین حقوق خود، از ابتدایی ترین حقوق خود که درس خواندن، از حقوق حق طبیعی که خداوند بره داده او محرومه. در برابر این ظلم، در برابر این استبداد تمام جهانیان سکوت کردن، تمام مردمی که در برابر کشور افغانستان مسئولیت داشتن سکوت کردن متاسفانه.
حکومت سرپرست طالبان در دو فرمان جداگانه گفت که تا امر ثانی دختران اجازه رفتن به پانتون و کار در ادارهای غیردولتی را ندارند. مقامهای طالبان علت این تصمیم را مراعات نکردن اصول شرعی از جمله حجاب اسلامی عنوان کردند، اما این ادعا از سوی زنان و دختران افغان به شدت رد شده است. محدودیت های تازه طالبان در برابر زنان و دختران افغان از جمله مسدود شدن پانتون ها بر روی محصلان دختر واکنش های جهانی را به دنبال داشته است. به تازگی سازمان همکاری های اسلامی خواستار اجماع و همصدایی عالمان دین از سراسر جهان بر ضد این تصمیم طالبان شد. حسین ابراهیم تاها رئیس این سازمان گفت که وضع ممنوعیت بر تحصیل دختران از سوی طالبان مغایر با اصول شریعت اسلامی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز محدودیت‌های اخیر طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان را در افغانستان محکوم کرده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
و رادیو آزادی را می توانید روی این امواج کوتا بشنوید: 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز. نشرات مستقیم رادیو آزادی رو همچنان می توانید در وبسایت ما دنبال کنید. azadiradio.com آدرس وبسایت رادیو آزادی است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید: facebook.com/azadiar. رادیو آزادی رو همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید.
پیام ها و نظریات شما
یک تن از باشندگان ولایت فرا هستم. خواست ما از حکومت ای هست که حداقل تلاش را بکنه یا زمینه کار برای نیازمندان مساعد بسازه و یا هم تلاش کنه تا دوباره بتانن امون نظر نهادهای مدد رسانه، نظر جهانیان را دوباره برای افغانستان جلب بسازه تا بتانه که دوباره نهادهای مدد رسان در افغانستان فعالیت داشته باشه و برای مردم نیازمند همکاری صورت بگیره.
نیم نام زاهد است، باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور هستم. نهادهای خیریه و مساعد برای مردم فقیر و بی‌درآمد افغانستان یک روزنه امید بود و حالا که متاسفانه فعالیت‌های خود را به تعلیق درآوردند، مشکلات اقتصادی مردم چند برابر میشه و سوی دیگر مواد خوراکی در بازارها به طور بی‌پیشینه قیمتشون بلند میره و مشکلات مردم که صد برابر است، هزار برابر خواهد شد. برداشت من این است که اگر نهادهای خیریه و مساعد بار دیگر فعالیت‌های خود را اثر نگیرند و در این سرما با مردم فقیر و بیکار افغانستان همکاری نکنند، من مطمئن هستم در بیشتر شهرستان‌های کشور فاجعه انسانی را خواهد داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام حمیدالله، من کارمند یکی از مؤسسات در ولایت هرات هستم. تقریبا 10 نفر اعضای خانواده هستیم. که از طریق همین معاشی که به هر حال من میگیرم کمک خرجی بود برای خانواده که شامل پول خرجی، پول برق، پول آب و هر حال همین چیزها میشد. به دنبال عدم فعالیت بانوان مؤسسات اعتصاب کردند و ما وظیفه خود از دست دادیم و هیچ امیدی هم وجود نداره. خب تا یه امرسانی کسایی که به هر حال مثل من کارمند یک مؤسسه بودن و در وضعیت خیلی مساعد زندگی نمی کنن تا او زمان پول همی خرج نان خود را اینا از کجا بکنن؟
پیام شما نظر شماست.
آیست آیست